بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا صدا كما أبي القاسم محمد زاد صدا المستر وآله الطاهرين واللعن على اعدائهم الى يوم الدين. هم در هفته ولایت هستیم و ایام توسل و تمسک و ذیل عنایت مولا الموحدین حضرت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین سلام الله علیهم اجمعین. و از طرفی هم عزادار شدیم و مصیبت زده شدیم با این حادثه مولمه و ضایعه تأسف آور در مکه معظمه و در خصوص منا، که امیدواریم خداوند این شهدا را با ارواح طیبه محمد و آل محمد محشور فرماید و به بازماندگانشون هم صبر جزیل و اجر جمیل عنایت بفرماید. و مسببین این مصیبت عظما را هم به اشد مجازات نائل فرماید ان شاء الله. دیگه این آخرین جنایتشون باشد، برای اینکه واقعا جنایت بزرگی بود. و تسلیت میگیم به همین مناسبت به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و به رهبر معظم انقلاب و حوزه های علمیه و مردم امت عزادارمون تسلیت عرض میکنیم. خداوند به حق محمد و آل محمد هم توفیق عنایت بفرماید که انشاءالله امسال هم بتوانیم حق درس را ادا بکنیم، هم مطالعه و تحقیق و تتبع و مباحثه و نوشتن. صور مختلفی هستند برای تکمیل درس و هر کدام از آقایون هم سالی ابهامی داره در مشاورات خوب حلاجی بکنن. استاد المشاوره هم ما در خدمتشونیم، لازم نیست حالا جلسه رسمی داشته باشیم، که بهتر اگرم نشد تلفنی یا به هر صورت از نزدیک حضوری یا تلفنی سوالاتیست ابهامیست اشکالیست هم مطرح بشه، بحث بشه پیرامون مطالب بهتره. یعنی هرچی بیشتر بر بحر مطلب فرو برویم انشاءالله نتایج بهتر و بالاتری خواهیم گرفت. چه اساتید مشاوره چه غیره، اساتید مشاوره از عزیزانم عرض کنم هر کدام عرض می شود که مسئله شون ابهامشون در مشاوره حل نشد هم می توانند با ما مطرح بفرمایند. و عرض کنم به خدمت شما با همه اینها هم باید توکلمون به خدا باشه و باید استمدادم بکنیم از عنایات آقای امام زمان جل تعالی فرجش که موفق بشیم. کسالات روحی، کسالت‌های جسمی، انواع و اقسام ابتلاعات و موانع متصوره چه چیز ما را متمحض میکنه در دست و نجات میده از این چیزا؟ اراده باری تعالی و عنایت ائمه معصومین که از خدا بخوان به ما کمک بشه. بله، حتی در فهم مطلب، در خود فهم مطلب، مثلا انسان وقتی که ارشد به خصوص این قضیه یه درکت نماز بخونه، یه توسلی، دعایی، چیزی و از خدا بخواد خدا کمکش بکنه، بهتر میتواند مطلب رو بفهمد و اشکال بکند و مناقشه بکند و نوآوری بکند و راه حل پیدا کند برای معضلات. بله اینم هست و قطعا همینطوره و با طهارت مخصوصا با احادیث عرض شود و با خود بحث فقه به طور کلی و اصولم از باب این که مقدمه فقه به عنوان عبادت باید برخورد بکنیم و مقید باشیم که بدون وضو هم نیاییم متبصرات تو جلسه درس یا در مطالعه یا چه، عیناً مثل این که بخواییم قرآن بخوانیم چطور یه قدری خودمون ملاحظه میکنیم، وضو میگیریم با طهارت با آدابش نسبت به فقه آل محمد علیه السلام. روایات ائمه معصومین، اقوال فقها هم همینطور باشی با رعایت آداب باطنیه و ظاهریه انشاءالله که خدا کمکمون بکنه. و اگر نعوذ بالله این علم ما همراه با عبادت نباشه و ما متکی و مغرور به استعداد خودمون باشی، قطعا و یقینا عواقب خوبی پیدا نمی کنه. آره، یا اینکه معلوماتمون دچار اشتباه میشه، یا اینکه مبتلا به بدعت میشیم، یا اینکه مبتلا میشیم به عرض کنم یه قدری خودخواهی و عرض میشود و تکبر و غرور و جسارت به بزرگان و جسارت به مشایخ بزرگی که داشتیم در گذشته الی یوم ناز، اون وقت چی؟ اون وقت تمام اجر ما ضایع میشه و دچار انحراف میشیم. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا هم بنا شد که از فقه شروع بکنیم انشاءالله تعالی. بحثی را که در نظر گرفتیم در ادامه مباحث سابق هست در رابطه با بحث شرکت، یکی از راه‌هایی که هست برای عرض می‌شد سرمایه گذاری بانک‌ها یا غیر بانک‌ها، عرض می‌شد خدمت شما و این که طرفین به سود برسند، یعنی هم بانکی که کمک مالی می‌کنه و هم اون تاجری یا هر کسی که کاری را انجام میده و این سود هم حلال باشه، یکی از طرق شرکت مشارکت. مشارکت کی با کی؟ مشارکت بانک با صاحب کار، عرض کنم به خدمت شما. و خب بناهن علی ذلک لازا بایستی گفتیم کتاب شرکت رو بخوانیم، یه دور بخوانیم، هرچند که ما این یه بهانه است در حقیقت و الا خب همش یه کلمه است که شرکت بانک میتونه شرکت بکنه. ما تا یه اصطلاحی هم دارن شرکت مدنی و شرکت حقوقی که انشالله بعدن هم که اومدیم وارد بشیم توی تطبیق علی المصداق میگیم، اینا را شرح میدیم. اینا هم در این مباحث اصلی تفاوت زیادی نداره. آره، و مثلا امر جایزیست مطابق عرض شود شرعه و منطقه. حالا میخونیم احکامش و احکام شرکت رو، شرایطش و کیفیتش و اینا انشالله بحث میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الشرکت و یکی از مباحث خوب فقه. آره، بحث ضعیفی نیست. آره، از بحثهای خوب و معتبر فقهی هست در ابواب معاملات، طولانی هم نیست بر سبیل اختصار. خب اولین بحثی که باش مواجه می شویم و ایداد و بیداد که دیگه عربی صحبت نمی کنی و محروم شدیم از این زبان شریف و بزرگوار، ولی خود دیگه به رعایت حال دوستان عزیز که عرض شود پیشنهاد می کنن و مطالبه می کنن به این صورت باشه. خب اولین بحث عبارت از تعریف شرکت، چون در هر بحثی که وارد میشیم اول باید یه تعریفی داشته باشیم. شرکت تعریفش چیه؟ شرکت عرض کنم به خدمت شما گاهی اصطلاحاً اطلاق می شود بر عقد الشرکه. خب عقد الشرکه عقدی از عقود که نتیجه شرکت اشتراک در اموال، که این انشاءالله خود یه همین بحثمون هم میاد انشاءالله می خونیم در آینه. ولی اینجا آقایون که وارد شدن تمرکز کردن سر معنای اصلیش، معنی لغویش، و بعضی هم تصریح کردن که این شرکت به این معنایی که میخواییم بخوانیم یه اصطلاح جدیدی نیست، بلکه مأخوذ از همون معنای لغوی که چیه؟ به ان یکون المال و ملکن لمتعدده، یه مالی ملک یک نفر نباشه. اگر یک نفر بود خود دیگه شرکتی در کار نیست، اما اگر یک مالی کان لمتعدد لاثنین او اکثر، یعنی مال دو نفر بود، مال سه نفر بود، علا سبیل الاشاعه، نه اینکه یه نصفش ای ورش مثلا مالی او ورش مال اون، نه این مقصود نیست، علا سبیل الاشاعه که مال هر دوتاشون بود، علا سبیل الاشاعه ای شرکته، معنی لغویش هم همینه. و اون وقت مباحث و اقسام و مصادیق خیلی زیادی هم پیدا میکنه که مرحوم سید در کتاب الشرکه قبل از ورود در عرض کنم خدمت اصل مباحث اصلی احکام شرکت و اینها متعرض این اقسام شده. خب این سیریست در مسائل، مثلا ببینیم که اقسام شرکت چه هست. فتارتن یقسم به ملاحظت ما فیه شرکه، یعنی مورد شرکه، این موردی که شرکت حاصل می شود گاهی از اوقات عین ماله، گاهی منفعته و گاهی نه عینه، نه منفعت، حقی از حقوق. پس این دو نفر یا این سه نفر یا بیشتر شرکتشون متصوره، گاهی در عین مال، مثل اینکه یه خانه ملک دو نفر، ملک سه نفر علا سبیل الاشاعه. خب این در عینه، یعنی عین این مال متعلق به اشخاص مختلف، مالکش با هم مالکش هستن علا سبیل الاشاعه. گاهی از اوقات نه، این شرکت در منفعته، مثل اینکه دو نفر با هم یه خونه اجاره کرده، یه خونه را اجاره کردن دو نفر سه نفر از مالکش، وقت اینا که اجاره کردن چی هن؟ مالک منفعت هن دیگه، مالک عین که نمیشن، مالک چه میشن؟ مالک منفعت. این منفعت چیه؟ سکنت دار. خب مالکش میشن به چه صورت؟ علا سبیل الاشاعه، یعنی هر دو نفر هر سه نفر مالک این منفعت هن و حق دارن که درش سکونت کنن، چون که سکنای این خانه که منفعت این بیت هست متعلق به هر دوتاشونه. پس اینا الان شرکتشون در چیه؟ شرکتشون در منفعت داره، نه در عینش، در منفعتش. اینم یه صورت. سوم شرکت در حقوقه، مثل این که یه کسی از دنیا برود و یه حقی داشته باشه و این حق ارث برسد به ورثش. وقتی ارث رسید به ورثش، و ورثش متعددن، اون وقت شریک میشن در این حق. مثلا فرض کنید یک کسی حق التحجیر داشته. آقایون حق التحجیر دست بلند کنید، یعنی چه؟ زنچینی کرده و حق اولویتی پیدا کرده نسبت به یه زمینی به خاطر تحجیرش. خب حالا اگر از دار دنیا رفت و حق التحجیر علال اقوا به ارث میرسه به ورثش، ورثش که مالک همه چیزش میشون این حق را هم پیدا میکنن نسبت به این زمین. یا مثلا فرض کنید حق الرهانه، حق الرهانه یعنی مرتهنی که مثلا فرض فرما یه مالی به کسی قرض داده، خب در مقابل اون شخص هم یه رهنی پیشش گذاشته، رهن یعنی وثیقه به عنوان رهن. خب حالا این آدم نسبت به این مالی که الان از اون شخص پیشش هست چه حقی داره؟ بله ابی جی حرف بزن. حق الرهانه؟ ها گفتم من اول حق الرهانه. تو خودتون اینطور همچی کل حجر الملقات علی الارض قرار ندید، شما آدمی دید، تو ستون که نیستی. بس بنابراین چه گفتم چی شد؟ النتیجه حق الرهانه. حق الرهانه مال کیه؟ مال مرتهنه یا راهن؟ مال مرتهنه. مرتهن یعنی اون کسی که پولا رو به قرض داده به کسی، او شخص وثیقه ای گرفته. این آدمی که وثیقه گرفته، او که وثیقه داده بهش میگن راهن، اینی که گرفته مرتهن. این این میشه حق الرهانه. نسبت به این عین مالی که پیشش هست، این حق الرهانه پیدا میکنه. حالا اگر خدای نکرده، خدای نکرده از دار دنیا رفت، بچه هاش یه حق الرهانه رو بله به ارث میبرن، بله جونم خودشون میشن طرف طلبکاری. آنها اون که از دنیا رفت دیگه، حالا کی طلبکاره؟ ورثش. حق الرهانه هم مال کیه؟ مال ورثه است، به ارث میرسه و هکذا. خب پس بنابراین این ورثه الان به چه صورت این حق را دارن؟ به صورت شرکت. این غرض این است که تمام این ورثه با هم شریک می شوند در این حق، در این حق شرکت پیدا می کنند. و هکذا مثال های دیگه از این قبیل، هرچی بگردیم در فقه پیدا بکنیم خب مثال زیاده. پس این یک تقسیم، فطارتا تقسیم می شود اقسام شرکت به این صورت. و یک صورت دیگه عرض کنم به خدمت شما این است که گاهی از اوقات این شرکت حقیقی است، گاهی حکمیه است. حقیقیه و چی؟ و حکمیه. حقیقیه یعنی این که یک مالی حقیقتا ملکیتش متعلق به مثلا دو نفر یا بیشتر که مالکن، نسبت به این چه علا سبیل الاشاعه یعنی تمام اجزای این چه ملک مثلا این دو نفرن، این سه نفرن و هاکذا. گاهی از اوقات این مطلب حقیقی نیست، ولی فقها حکم به شرکت کردن. به منزلت شرکت حقیقی نیست، حکمیه. حکمیه یعنی نازل منزل، یعنی واقعا این شی ملک این دو نفر نمیشه که علا سبیلش مشابه بینشون. چرا؟ برای اینکه مثلا فرض کن هر کدام ملک مالک مال خودشه. اینها به هم مشتبه شدن، اینا به هم مشتبه شدن باشد، اما مشتبه شدن خب امتزاج کاملی پیدا نشده. مثلا مثل چه؟ مثل دانه های گندم. این یه گونی گندم داشت، اونم یه گونی گندم داشت، بعد اینا مخلوط شدن با هم. خب هر دانه ای، اون دانه ای که فی الواقع مال زید بوده، به همون صورت به حسب واقع ملک زید. اون دانه هایی که مال عم بودن از اول و هم تا آخر ملک عم، بعد که مخلوط شدن، این شرکت حقیقی نیست، این اشتباهه. این از موارد اشتباهه، مشتبه شدنه. یعنی اونا اون دانه هایی که از اول مال او بودن، مال خودشن، اون هم همینطور. این نمیشد که اشاعه پیدا بشه. دانه های منتها وقتی که قاطی شدن مشتبه میشن، مشتبه میشن اینا و قابل تمیزم نیستن. فقها اینجا حکم کردن با این اختلاط امتزاج اینجوری، حکم کردن به چه؟ به شرکت حکمیه، یعنی به منزلت شرکت، که کنه این همش مشاعی مجموع مشاع شد بین این دو نفر که مالکن نسبت به همه هر کدام نصفی. التفات فرمونیم. اما به حسب حقیقی ای حساب بکنی شرکت حقیقی نیست. التفات فرمودی چون که این دانه هایی که مال ای بودن مال زیدن تا آخر، اونایی این که مال عم بودن تا آخر مال عمرن، متون مخلوط شدن به هم مشتبه شدن، یه از نظر حقیقیش. اما فقها اینجا چه کردن؟ حکم کردن به احکام شرکت. گفتن احکام شرکت اینجا چی میشه؟ مترتب میشه. یعنی دیگه حالش حال این است که مجموع این گندم ها مال دو نفرن بر سبیل شاه. اینو گفتن شرکت حکمی. این شرکت حکمی خب حالا ببینید احکام شرکت چیه که در اینجا ثابته؟ احکام، احکام یکیش این است که عرض می شود خدمت شاه هر کدام میتونن مطالبه قسمت بکنن، بگن دیگه خویه همش بین دوتامونه، بعد باید تقسیم بکنیم. مثلا یکی مطالبه قسمت حق داره، مطالبه کنم بگن این مال مشترک رو بیایم تقسیم بکنیم، حق مطالبه تون قسمه. یه حکم اینه که تا زمانی که تقسیم نکردن هر کدام با اجازه دیگری حق دارن تصرف، یعنی باید از او اجازه بگیره برای تصرف، اونم باید از این اجازه بگیره برای تصرف. چرا؟ نه هر دوتا مالکن. خیلی خوب، پس یه مالک به تنهایی نمیتونه تصرف بکنه، باید از مالک دومم اجازه بگیره. این وجوب الاستیزان هم از احکام شرکته. این هم یکی. یکی دیگه اگر این فروخته شد این مال مشترک، اون پولی که میاد مال کی؟ اون پول مال دوتاشونه. فیکون العوض لهما. توجه، این هم یکی از احکام شرکته. حالا منظور از این است که تمام این احکام شرکت بر شرکت حکمیه توجه فرمودید مترتب می شوند. آره، ولو این که شرکت حقیقی نیست، اما دوگوش بکن، اما احکام و شرکت مترتب می شن. اینه بهش میگن شرکت حکمیه. نه خوب، نه نه او بحث دیگه است. حالا بعد من گاهی بله، پس بنابراین اختلاط و امتزاج یه صورتش اینطوره، مثل گندمه، مثل جوه، مثل برنجه، که این چه شرکتیه؟ این شرکت حکمی هست. گاهی از اوقات نه، اومدیم فرض کردیم که اینا مایعه، در مایعات مثلا این یه دله، مثلا روغن مایع داشت، اونم یه دله روغن مایع، این دوتا ریخته شدن سرم دیگه. وقتی ریخته شدن سرم دیگه، دیگه چطوری قابل ایرانی تو بزن بگیم مال این مال اون دیگه؟ مالی باقی نمیمانه، چون یا چون مایعات ملکولاشون لغزندن هم دیگه رو جذب میکنن، میرن تو شکم هم دیگه و این وحدت عینیه پیدا میکنه. یعنی دوتا وقتی که دا چیز مایع آب ریختید سر هم دیگه، یه مثلا کاسه آب مال این بود، یه کاسه وقتی ریختی دیگه چه انفکاک واقعی هم ندارن از هم که بگیم. مثل گندم که نیست، گندم های اصلی بگیم اونش که مال زید بود مال زید، اونش که مال عم بود مال عم، اما این دوتا آب که ریخته شدن رو هم دیگه، دیگه چه میمانه که بگیم مال این یا مال اون؟ خودتا میشن یکی، وحدت عینیه پیدا میکنن. فلهازا در مثل مایعات قطعا و یقینا دیگه شرکت حقیقی پیدا میشه. اگر مخلوط شدند دیگه شرکت حقیقیه. چرا؟ برای اینکه این دوتا موجود تبدیل میشن به موجود واحد. دیگه اینجا ما دو چیز نداریم بگیم یکیش مال زید یکیش مال عم مشتبه شدن به هم، دیگه اینا میرن تو شکم هم و دوتا واقعا یکی میشن. ولی آزا دیگه شرکت چه میشه؟ شرکت حقیقیه. توجه، بله شرکت حقیقی تو کل مجموعش پیدا میکنن. چرا نه قاطی میشه؟ بچه خوب خاطیشون کردیم روغنن مثلا، خوب مخلوطشون، بله ملوکالاشون، بله 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 قاطی میشه. عرض شود به خدمت شما مثلا روغن نباتی و حیوانی آب باشه مایع باشه، وقتی خوب مخلوط شدن با هم دیگه خود دیگه چیزی نمیمونه، دوتا میشن یکی. نه روغن و آب هر دو از یه جنس، من که مثال نزدم به دو جنس، از یه جنس، یا هر دو آبن یا هر دو روغنن یا هر دو نفتن و مخلوط شدن با هم، این از باب این ویژگی در مولکول‌های مایعات با مولکول‌های جامدات این تفاوت دارن. مولکول‌های مایعات میرن تو یکی میشن، آره نمیمونن هر مولکولی سر جای خودش، میرن با هم دیگه نمی کنن. در هر صورت عرض کنم خواه اینا که دیگه در شأن فقیه نیست ورود در این مسائل جزئیه، ای جهت دیگه کافی همین مقدار. پس توجه فرمودید اینجایی که وحدت عینی پیدا می کنن بعد از اختلاط، مثل این که اگر مایع باشن، مثل دو چیز مایع از یک جنس، اینجا چی میشه؟ این شرکت حقیقیه میشه. این موارد پس مختلفن. اما اگر مثل مثلا گندم باشن، مثل برنج باشن، نه، چون نمیرن تو شکم هم دیگه، هر کدام سر جای خودشن، منتها قاطی میشن با هم دیگه. اونجا شرکت، شرکت حکمیه است. توجه فرمودید این در قضیه امتزاج باید تفسیر بدیم. اون وقت یه مواردی داریم مثل آرد، که چی؟ که اجزا خیلی ریزن، جامدن، اما خیلی ذراتش ریزن، مثل گندم نیستن. اگر اینا مخلوط شدن چه؟ اینا مولکولاشون مثل مایعات نیستن که یکی بشه، نه، این ذرات آرد هم باز هر کدام برای خودش جداست. اما از در نظر عرف، حالا اینجا میخواییم بگیم وحدت عرفیه، در مثل آرد هم وحدت پیدا میشه و شرکت هم حقیقی است. اما از چه جهت؟ به نظر عرفی، به نظر عرفی. نه نه، گندم نیچه مشتبه هم، گندم ما خوب دیگه، حالا خواهی شد شد باشه، ابنت عرض کنم به خدمت شما. فتح السلم ماده جرنا، یک مواردی شرکت حکمی است، یک مواردی شرکت حقیقی است در حال امتزاج. اینایی که به اصطلاح اینا، یه مواردی هم که مثلا به دقت العقلیه نیست، اما این وحدتشون وحدت عرفیه است. این دیگه تاید عرض کنم به خدمت شما این مطلب را که هم متوجه شدیم. پس شد دو قسم شد شرکت، یه شرکت حقیقیه و یک شرکت حکمیه. عرض می شود خدمت شما بحث دیگر بر سر این است که، یعنی یه تقسیم دیگه، گاهی از اوقات منشأ شرکت یک منشأ اختیاریه و گاهی از اوقات یک منشأ غیر اختیاری. به نظرم یه وقت گذشتی ها، کافیه هم مقدار اکتفا میکنیم. پس بحث ما به کجا رسید؟ این تقسیم که آیا منشأ و سبب شرکت گاهی یک سبب اختیاری است، گاهی یک سبب غیر اختیاری است. انشاءالله اینم خویه تقسیمیه، اینم مثالاش رو انشاءالله بعدا بیان میکنیم. و صلی الله علی محمد. چی؟ بله بله بله، خب بحث ناکاری به فرقتنش نداریم. ما بحثمون سر اینه که این دو نفر، نگاه کنید آقای صمدی عزیز سوالی کردی، حالا گوش بده به جوابتون، کاری به فرقتنش نداریم. بحث بر سر اینه، اول که روغن نباتی مال زید بود، و خودش تنها مالک همین روغن نباتی بود، او حیوانی مالکی بود، مال عمر بود، هم مال خودش بود تنها. وقتی که خوب مخلوط شدن با هم دیگه و دوتا شدن یکی، حالا یکی مالکیه، باریکلا، هر دوتاشون بر چه سبیل؟ علا سبیل شرکت. بگو بحثمون سر شرکت دیگه، یعنی این مال مخلوط میشود شرک شریک، شرکت بین دوتاشون. منم بحثمون سر شرکته، میخواستیم مثالی بزنیم براش. پس شد شریکی، یعنی از موارد شرکت میشه که این مال مجموع مخلوط شدن با هم میشه شریکی. شریکی نصفش مال نصفش. خب حالا وقتی که شرکت شد میخوان بفروشن، خب دوتاشون با هم باید رضایت بدن که بفروشن، چون دوتا مالکن. اگر پول هم که گرفتن، اون پول چیه؟ شریکیه، نصف پول مال اینه، نصف پول مال اونه. اما حالا فرض کردیم روغن حیوانی گرونتره، اون وقت اونم یه چاره باید براش بکنی. و صلی الله علی محمد.